عرض کردیم نقل قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشد بود عن ابی بصیر. ابو بصیر رو عرض کردیم عند اطلاقه ینصرف الی فردین لیس بختری یا بختری او یحیی ابن القاسم، اما لیس بختری المرادی مرحوم علامه در خلاصه عنوان می‌فرمایند از قول ابن قزائری که لیس بختری المرادی یکنا ابا محمد کان ابو عبدالله ینزجر به و ینبرم و اصحابه مختلفون فی شأنه. ایشون این مطلب رو از ابن قزائری نقل میکنن نسبت به ابو بصیر. بعد خودشون مرحوم علامه میفرمایند و اندی ان تعنه انما وقع فی دینه لا فی حدیثه، و این از علامه مهمه چون مرحوم علامه کسی است که عدالت رو مبنا برای قبول افراد و روایت قرار میده و این مهمه. و هو اندی ثقتون، که پیداست اعتماد علامه نمی کنه به شهادت ابن قزائری و الا همین نقصان در عقیده از علامه معروفه که ایشون می فرماین لا فسق اعظم من عدم الولایه. حتی این تعبیرات اینجوری از علامه داریم که ایشون عدالت رو شرط بدونه. ایشون می فرماید هو عندی ثقتون والذی اعتمد علیه قبول و روایته و انه من اصحابنا الاماميه للحديث الصحيح الذي ذكرناه اولا. و قول ابن قزائری ان الطعن فيه لا يوجب الطعن في حديثه. مرحوم ابن داوود عنوان می‌فرمایند که ایشون از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق عظیم الشأن و حضرت صادق در مورد ایشون فرمودن بشر المخبتین بالجنه، مدح داره از امام. اصلا ابن داوود همزمان هم عصر با علامه است، متعرض به اصطلاح کلام ابن قزائری نمیشه. مرحوم کشی می‌فرماید ان ابا بصیر الاسدی احد من من اجتمعت الاصابه على تصدیقه والاقرار له بالفقه. این تعبیری است که ایشون در مورد اصحاب اجماع به کار میبرند، ایشون را از اصحاب اجماع میدانه جناب کشی. و قال بعضهم موضع ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی، که ایشون باشه. اسدی همون محتمل دیگر هست که بعد بحث میکنیم. بعد هم مرحوم کشی روایاتی رو در مدح ابو بصیر لیس بختری نقل میکنه، منها ما عن جمیل ابن دراج عن صادق اوتاد الارض و اعلام الدین اربعه محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه و لیس بختری المرادی و زرارت ابن اعین اربعتون نجبا امناء الله على حلاله و حرامه و لولا هؤلاء لندرست آثار نبوه. این خیلی به قول معروف مقام والایی است از قول امام صادق، اونم این روایت جمیل. بنابراین نسبت چی رو بخونم؟ ما عن جمیل ابن دراج عن صادق به نقل مرحوم کشی اوتاد الارض و اعلام الدین اربعه محمد ابن مسلم برید ابن معاویه لیس البختری المرادی و زرارت ابن اعین اربعه نجبا امناء الله على حلاله و حرامه و لولا هؤلاء اندرست آثار نبوه. خب ایشون عرضم بزرگتون که حالا این شبهی که جناب ابن قزائری داشته در چه جهت بوده و چی بوده، این برمیگرده به همون شبهه وقف و واقفیه که ممکنه مثلا ایشون در یک برهه‌ای میلی به واقفیه پیدا کرده باشه ولذا همون جور که مرحوم علامه هم فرمودن این فساد، فساد در عقیده است اگر باشه، اگر ثابت بشه. اما نسبت به ابو بصیر هم مثل زرارت ابن اعیان، مثل محمد ابن مسلم، این روایات منفی وجود داره. علا ای حال اگر ابو بصیر ایشون باشه، یعنی لیث ابن البختری المرادی باشه، اینشون شکی در وثاقتش نیست با شهاداتی که گفتیم. ایشون وجود مقدس آقا امام باقر و وجود مقدس امام صادق و حضرت کاظم صلوات الله علیهم رو ادراک کرده. این نسبت به ایشون. البته ایشون طبقه پنجم واقع میشه. عذر میخوام، ابو بصیر طبقه چهارم واقع میشه. اما محتمل ثانی از ابو بصیر یحیی بن القاسم هست. یحیی ابو محمد مرحوم نجاشی تصریح میکنه وجیهون ثقتون روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و روا عن ابی الحسن موسی لهو کتابون یوم و لیله، در سنه 150 هم از دنیا رفته. این کلام نجاشیه. علامه در خلاصه می‌فرماید یحیی بن القاسم الحزاع من اصحاب الكاظم و کان یحیی یکنا ابا بصیر و قیل انه ابا محمد اختلف قول علماء نافی. ایشون هم با اینکه نجاشی خیلی مستقیم و صریح وثاقت ایشون رو تصریح کرد، مرحوم علامه خب نقل می‌فرماید که نسبت به ایشون هم حرفایی هست. قال شیخ طوسی انه واقفیون، این دیگه به اصطلاح ابن فضال نیست، شیخ طوسی است که داره میگه در فهرست. و قال النجاشی انه ثقتون وجیه. علامه میفرماید والذی اراه العمل به روایته و انکان مذهبه فاسده. اگر هم این مذهب فاسد داشته اینجور که شیخ نقل میکنه، این ربطی به وثاقت در نقل یا وثاقت در حدیث نداره. و این عرض کردم از علامه اینا خیلی مهمه. و شبهه وقف در مورد ایشون همونجور که عرض کردیم به این حیثیت برمیگرده. بنابراین مرحوم کشی هم باز ایشون رو از اصحاب اجماع قرار داده. از نظر ما وجه وثاقت ایشونه، طبقه چهارمی هم هست ایشون مثل همون محتمل دیگر. و یک مسئله فقط اینجا وجود داره. حالا این دو بزرگوار، دو تا محتمل ابو بصیر، این در اصطلاح روایت و حدیث ما وثاقتشون به قول معروف ما میگیم نرخ شاه عباسیه. کوچکترین تردیدی کسی از اعلام نسبت به وثاقت ایشون نکرده. منتها یه مسئله که نسبت به هر دو بزرگوار وجود داره، هر دو محتمل ابی بصیر، یعنی هم به اصطلاح یحیی بن قاسم هم لیث بختری یا بختری فرمودید بختری، نسبت به اینها مسئله وقفه. و این نشون میده چه درد بی درمانی بوده این مسئله در زمان حضرت کاظم صلوات الله و سلامه علیه که به جان بزرگان شیعه افتاده. یعنی حتی اینها هم مثل ابو بصیر هم که امام باقر رو درک کرده، امام صادق رو درک کرده، باز لااقل در یک برهه‌ای یه چیزی درش پیدا شده که مثل کشی یا جناب شیخ اشاره میکنن. این مسئله فساد عقیده و بساط و اینا سنی که نبودن، اینا یا عقاید سنیگری که نداشتن، این فقط شبهه وقفه. و این مصیبت ماست، مصیبت شیعه است که یک حرکتی بین اصحاب ائمه پیدا بشه به این صورت که این افراد رو هم گرفتار بکنه، اونم افراد جلیل القدری که اینجور مورد قبول همه هستند. معلومم نیست که اینا در شبهه وقف تا آخر باقی موندن، موردی بوده به اصطلاح سراغشون رفتن، حرفی زدن، چیزی گفتن که به هر حال این مطالب افتاده و در هر دو محتمل هم وجود داره. یکیش رو عرضم به حضورتون که ابن قزائری میگه. حالا ابن قزائری تنده، اما ابن قزائری هم یه آدمیست که به هر حال مچ میگیره، خیلی عرضم به حضورتون که دقیق و قویه. اینجا جناب شیخ هست که این حرف رو میزنه در فهرست. به هر حال اونی که به ما مربوطه وساقت این دو بزرگوار تمامه. ولذا وقتی میگیم ان ابی بصیر در روایات، ابی بصیر مطلق یکی از این دوتایی هست که عرض کردیم و ما معامله وساقت باشون میکنیم. و تازه در اینجا حسن ابن راشد روایت رو که نقل میکنه فقط از ابو بصیر نقل نمیکنه، ان ابی بصیر و محمد ابن مسلم، یعنی روایت رو حسن ابن راشد از هر دو بزرگوار شنیده، هم از ابو بصیر که وثاقتش تمام شد به کلا محتمله و هم جناب محمد ابن مسلم. خب محمد ابن مسلم ثقفی، مرحوم نجاشی میفرماید محمد ابن مسلم ابن رباح ابو جعفر الاوقس تحان مولا ثقیف الاعور وجه و اصحاب نابل کوفه فقیه ورع ثقف ابا جعفر و ابا عبدالله و روا عنهما و کان من اوثق الناس، نسبت به محمد ابن مسلم. علامه هم همینجور می فرماید مرحوم کشی هم داره انه من اجمعت الاصابه على تصدیقه من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله و الانقیاد له بالفقه. آقایونی که با رجال کشی آشنا هستن، ایشون در بین اصحاب ائمه اون اصحاب اجماع رو نسبت به هر یک از ائمه جدا مشخص میکنه و محمد ابن مسلم رو از اصحاب اجماع در بین اصحاب ابو جعفر و ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ما قرار داده. شیخ هم ایشون رو از اصحاب حضرت باقر شمرده، عده من اصحاب صادق، عده من اصحاب الکاظم در رجال. منتها شیخ متعرض وثاقتی برای ایشون نشده، ذکر میکنه در اصحاب سه امام ذکر میکنه، متعرض وثاقت نمیشه. ایشون طبقه رابع است. اینجا حالا یه نکته رجالی عرض کنم، اینجا از بعضی مبانی مرحوم آقای خویی برمیاد که اهمال دلیل ضعفه، اهمال دلیل ضعفه. خب ما با این مبنا خیلی مشکل داشتیم، عرضم کردم گاهی از اوقات. اینجا جناب شیخ رضوان الله علیه خب مهمل گذاشته محمد ابن مسلم رو، مهمل اهمال یعنی ذکر بکنن اسم شخص را اما حالاتش رو ذکر نکنن. اسمش رو در رجال ذکر میکنن از اصحاب حضرت باقر، از اصحاب حضرت صادق، اما حالتش رو ذکر میکنن، ثقه ضعیفه، این میشه اهمال در رجال. از مرحوم آقای خویی برمیاد اهمال دلیل ضعفه. ما این رو مکرر گفتیم، این مبنا رو نمیشه اخذ کرد. چرا؟ برای اینکه اگر این مبنا رو اخذ کنیم در مثل اینجا ما دو تا شهادت پیدا میکنیم، یک شهادت بر وثاقت از نجاشی، یک شهادت بر ضعف از شیخ. فقط نسبت به محمد ابن مسلم هم نیست، حتی مثلا خود نجاشی بزرگانی عرضم به حضورتون که مثل ابی نصر بزنطی رو ذکر میکنه، توصیف نمیکنه. ولذا اینکه اهمال دلیل ضعف باشه از نظر ما تمام نیست، نه، او وجه داره. در رجال هم گفتیم که نه، ممکنه که مثلا جناب شیخ صلوات رضوان الله تعالی علیه این نظرش اینجور بوده، این آقا رو مطرح کرده، یه وقت هست که براش مطلب تمام نبوده، اظهار نظر نکرده. گاهی از اوقات این رجال نویسای ما شما دیدید فیش برداری میکنن، خب اون وقت هم بوده، مینوشتن کنار میگذارن، حالات هر کسی که مشخص میشد زیرش مینوشتن، اینو نرسیده شیخ بنویسه. یا اینکه وثاقت بعضی از افراد اینقدر مسلم بوده ذکرش نمیکردن، این نمونه داریم درش. جاهای دیگه وقتی صحبت میکنن میگن من اوثق الناس، اما در رجالشون این ثقتون رو ننوشتن. این چه محتملات هست؟ بنابراین این که اهمال دلیل ضعف باشه اول کلامه. این نکته ایست که خواستم عرض بکنم. روایت از نظر ما صحیح هست. حالا اگر ما خیلی دقت بخوایم داشته باشیم رو شبهاتی که این آیون رو وقف ابو بصیر و امثال اینها میگذارن، میگیم موثقه، اما روایت صحیح هست، کس صحیحه معتبره. اشکال مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم به سند روایت وارد نیست. اشکال شیخ با اینکه اینجا جهات اشکال متعدده، ابو بصیر جای اشکال نداره، بعضی اشکال از ناحیه این سند از ناحیه احمد ابن محمد ابن عبید، عبید یفتینی دارن در اینجا در این سند ها که او ما گفتیم اصلا جای اشکال نیست. اما مرحوم شیخ نظر مبارکشون اینجا به قاسم ابن یحیاس ان جدهی حسن ابن راشد. ما در اونجا گفتیم عمد وجه ما هم در وساقت این آدم تصحیح علامه بود که علامه روایت و طریق مشتمل بر ایشان رو تصحیح کرده و بعد اون ضعفی هم که به ایشون گفته شده که تضعیف کردن، عرض کردیم اونم ضعف به عقیده برمیگشت که عرض کردیم سند روایت از نظر ما تمامه خلافاً لشیخ رضوان الله تعالی علیه. بفرمایید. خب ما اون مبنایی که ما گفتیم بله ابن داره، ابن داره. حالا مثل آقای خوی اجماعات کشی رو قبول نداره دیگه. بله حالا او اجازه اون مبناییه، اون عرضی که عرض کردم ضعف بله اون مبنایی است. ببینید این مبنا رو آقای بروجردی داشته، این مبنا اونجور که ما تحقیق کردیم مأخوذ از وحید بهبهانی سید بحرالعلوم. مرحوم سید در این رجال مختصرش هم که بیوت شیعه رو چیز میکنه چهار جلدی اونجا اشاره چند جا داره، مرحوم مجلسی هم داره، مجلسی هم رجالی قویی است، خیلی فوق العاده است، منتها به قول ما این تو مکتب اصفهانه این مبنا، نه در مکتب نجف. مکتب نجف که میگیم شیخ انصاری و من تبعش هست. این رو عرض کردیم که شهادت ضعف در کتب رجال به نحو مطلق کارساز نیست، ثقتون کارسازه، چون لازم نیست آدم بگه ثقتون جهت وثاقت چیه، اما وقتی میگه ضعیفون باید جهتش مشخص باشه، چون ضعف در عقیده عمده جهت قدح آقایون بوده و ما در بسیاری از موارد برخورد میکنیم، ولذا مثل مرحوم آقای بروجردی ضعف مطلق رو حمل میکنن به فساد در عقیده. این مبناییست به اصطلاح، منتها مبناییست که خب مثل آقای خویی قبول ندارن این مبنا رو، کمان که این که از اصحاب اجماع باشه اصلا کشی رو کتابش رو ایشون شبهه دارن، مسائلی دارن دیگه ایشون در رجال. ما فل جمله وقتی رجال میگفتیم بحث کردیم. حالا عرضم بزرگتون که روایت از نظر ما تمامه، این روایت مشکل نداره خلافاً لشیخ رضوان الله تعالی علیه. روایت دیگری که بله زمان بله حالا یاد نه شبهه وقت من اجازه فرمان بیارم. حالا الان من تردید کردم در یحیی بن قاسم چه گفتیم. بله باز بخوام قاسم ابن یحیی. بله قاسم ابن یحیی که شیخ میفرماین سند و روایه ضعیفون به قاسم ابن یحیی لتضعیف العلامه له فی الخلاصه. نه اونجا تضعیف رو گفتیم، خود شیخ هم در بیانش داره و این ضعف ذلک بعضون به استنادهی الی تضعیف ابن القزائری. چی؟ ها بله 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 نمیخوره چون مسئله وقف عرضم بزرگتون که حالا ایشون در چیز در کدامشون نوشته بود 150 گفتیم در
نجاشی
نه نسبت کدام محتمل بود؟ یحیی بن قاسم. عرضم بزرگتون که وقف اصلا پیدایشش با شهادت امام کاظم هست، توجه فرمودید قبلش نیست. بله قبلش نیست، یعنی اونایی که آمدن گفتن موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه از دنیا نرفته و عروج کرده و بعدن ظهور خواهد کرد. ولی این اگر باشه خب این احتمال دفع میشه، این احتمال دفع میشه، این اشکال خوبه، این اشکال قویه. به هر حال این شبهات وقت نسبت بسیاری حالا نسبت به آیون رم که میکردن این مسئله رو مطرح میکردن و این کسی که میگه واقفیون شیخ طوسیه، توجه فرمودید. حالا شیخ یا این سنه وفات رو قبول نداره یا علیه حال اشتباه ما تعصب نداریم اگر بزرگی اشتباه کنه ال اسمت ال اهل ها.
چند تا داریم؟
ابن قزاویری چی؟ همینه. بعد ایشون رو قالی میدونن، ابن قزاویری رو دونه قالی میدونن، ولذا هر کسی یه تیکه مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه دیگه، صدوق میگه صحوان نبی کسی قائل نباشه قالیه، ولذا ابن قزاویری دست میگذاشته کوچکترین نقصی در عقیده پیدا میکرده نفی میکرده. خود ایشون هم خودش هم خالی بوده، خودش متهم به غلوه، توجه فرمودید. البته توصیفش میکنم، ببینید ما فساد عقیده رو ما جدا میکنیم، ممکنه آدم قالی باشه، ممکنه واقفی باشه، ممکنه سنی باشه، ما سنی سقه داریم، خب اینجا بحث کردیم سنی سقه قوی داریم که همه نما مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزرتی ازش روایت نقل میکنه. ما حیثیت نقل رو در نظر میگیریم، الوساقه فی نقل، الوساقه فی طریق، فی الحدیث، این برای ما مهمه. از جمله روایاتی که مورد استدلال واقع شده باز در مورد استصحاب که مرحوم آخون این روایت رو میگن و یه روایت دیگه، حالا شیخ بیشتر از این استدلال دارن، اونا رو اشاره میکنیم. یک روایت مهم دیگری که اینجا مرحوم آقای آخوند مطرح میکنن، چون آخوند انتخاب میکنه در این وجوهی روایی که استدلال کرده، این روایته، روایت خبر سفار. خبر تعبیر میکنه مرحوم آقای آخوند به حساب اشکالی که در سند هست که حالا عرض میکنیم. انا علی ابن محمد القاسانی. خب کلام آخوند رو حالا بگذاریم، اصل روایت رو میخونیم. روایت اینه، روایت را جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادهی عن محمد ابن الحسن صفار عن علی ابن محمد القاسانی این نقل میکنه. این در کتاب تهذیب اینجوره، وسائل هم روایت رو نقل کرده. کتبت الی و انا بالمدینه. جناب علی ابن محمد قاسانی میگه خدمت امام نامه نوشتم، من در مدینه بودم. اسم امام اینجا مذکور نیست، کدام امامه اینجا معلوم نیست. کتبت الی و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا. از یوم الشک سوال کردم، روزی است که نمیدانیم هلال ماه رؤیت شده یا رؤیت نشده، یه عده میگن دیدیم، یه عده میگن نه ثابت نیست، امثال اینها، یا به ماه گذشته شک دارن که اجمال عده میشه یا نمیشه چون اول ماه مثلا کی بوده، به هر حال یوم الشک شده، در یوم الشک روزه بگیرم یا روزه نگیرم. فکتب علیه السلام الیقین لا يدخل فيه الشك صم للرؤيا و افطر للرؤيا. این جواب امام صلوات الله و سلامه علیه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه استدلال میکنن به این روایت، و چه استدلال و تقریب استدلالشون این است که در اینجا مفروض شک در دخول رمضان، در این روز آیا رمضان داخل شده؟ اگر داخل شده باشه امروز رو باید روزه بگیره، داخل نشده واجب نیست روزه بگیره. خب وقتی که در اینجور به اصطلاح وضعیت اینجور هست، ما تکلیف چیه؟ امام داره تکلیف رو مشخص میکنه برای ما. امام در اینجا میفرماید یقین لا یدخله شک. مراد از این یقین چیه؟ من در اینجا امام در واقع وضعیتی که من دارم تحلیل می‌فرمایند، به این صورت تحلیل می‌فرمایند که تو که الان در یوم الشک واقع شدی، یک یقینی داری و یک شکی داری. یقینی که داری به شعبانه که هنوز شعبان باقیه، آیا یقین به شعبان نقض شده با دخول رمضان؟ اینکه نقض نشده، یقین به شعبان هست. یا یقین به عدم رمضان که اونم عبارتون اخرای از یقین به شعبانه. این یقین رو شما دارید، این یقین شماست. شکی هم دارید، شکی که دارید در این است که رمضان داخل شده یا داخل نشده. خب شما اینجا یقین دارید به عدم دخول رمضان، شک دارید در دخول رمضان. امام میفرماید الیقین لا یدخل فیه الشک، یعنی لا ینقض الیقینو به شک. بنابر یقین خودت بگذار، بنابر یقین خودت بگذار. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه دنبال این مطلب میفرمایند صم للرؤیا و افطر للرؤیا، که حالا این مطلب رو مرحوم آخون بعدن عکسش رو استفاده بخوان بکنن، اینو تقریبش رو بگیم که در کلام امام هست، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. امام میخوان بفرماید شما یقین به شعبان دارید، در واقع یقین به عدم رمضان دارید، این یقین را نشکن جز با یقین. یقین با رؤیت حاصل میشه، البته رؤیت یقین وجدانی برای ما نمیاره، علم تعبدی میاره. بله رؤیت رو خودم ببینم علم وجدانی میاره، من دیدم دیگه ماه هست، اما نوعا شهادته، شهادت افراد رؤیت هست اما علم تعبدی میاره، علم وجدانی نیست. امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید این یقین به شعبان لا ینتقض الا به یقین رمضان که با رؤیت تحقق پیدا می کند. مادام که رؤیت تحقق پیدا نکرده و تو شک داری در دخول رمضان، بنا بگذار بر یقین خودت. این میشه استصحاب، این میشه استصحاب. بنابر یقینی میگذارم که دارم، چون شعبان یقینیه، روزهای شعبان رو من گذروندم، ماه شعبانم ادامه داره. وقتی علم ندارم به دخول رمضان اما یقین به شعبان دارم، بقای شعبان احتمال میدم ماه رمضان داخل شده، شک پیدا کردم، این یقین رو با این شک نقضش نکن و بنابر یقین بگذار. این تقریبیست که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه برای این روایت ذکر میکنند. بعد مرحوم آخوند اشکالی مطرح میکنند، اشکالی که ایشون مطرح میکنند عبارت از این است که این استدلالی که ما کردیم، خب استدلال ایشون نیست، همین استدلال رو میکنند، دیگران هم گفتن، ایشون میفرمایند این استدلال مبتنی بر این است که یقینی که در اینجا ما داریم یقین به شعبان باشه یا یقین به عدم دخول رمضان باشه، مراد از یقین این باشه. اما اگر مراد امام صلوات الله و سلامه علیه این باشه که مرادشون از یقین، یقین به دخول رمضانه، الیقین لا یدخله الشک، یعنی امام یک مبنایی میخوان بگذارن در ماه رمضان و اون این که وجوب صوم دائر مدار یقین به رمضان است، وجوب صوم دائر مدار یقین به رمضان است. صوم للرؤیا و افطر للرؤیا هم همین رو میخواد بگه، اگر یقین به رمضان داری روزه بگیر، کما این که در آخر رمضان هم نسبت به رؤیت هلال شوال همین جوره، زمانی میتوانی افطار بکنی که یقین به شوال پیدا بکنی. پس مراد از یقین در اینجا یقین به رمضان، یعنی وجوب صوم یدور مدار الیقین به رمضان. اگر این باشه دیگه استصحاب نیست، استصحاب نیست. و مرحوم آخون میفرمایند روایات متعدده، حالا بیانشون رو میخونیم، روایات متعدده داریم که این معنا رو ثابت میکنه. فرمایش مرحوم آخون دینه و ربما یقال ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک یشرف القطع بان المراد باليقین هو اليقین بدخول شهر رمضان و انه لا بد فی وجوب الصوم و وجوب الافطار من اليقین بدخول شهر رمضان و خروجه و عین هذا من الاستصحاب. فراج ما عقد فی الوسائل لذالک بن الباب تجد شاهدا. ایشون حواله میده اونجا به کتاب وسائل که برید نگاه بکنید. اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه مطلبی که میفرماین وجوب صوم و عدم وجوب دائر مدار یقین به رمضان هست و این استصحاب نیست، این استصحاب نیست، این اشکال مقام آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه. بله حالا صاحب حرفشو بزنیم. بسیار خوب حرفشو بزنیم بعد شما اشکال بهش بکنیم. بله خلاف استدلاله، داره به استدلالش اشکال میکنه. شما توجه
نه، خلاف این اشکال
ها. جمله چی؟
امام میفرماد
خیلی خوب، شما اشکال به آخوند ببینید، آخوند حرفش نه، شما به حرف آخوند اشکال کنید. میگه مراد از یقین یقین، ما اگر میخواییم استصحاب استفاده کنیم باید مراد از یقین یقین به شعبان باشه یا یقین به عدم دخول رمضان باشه. آخوند در اشکال میگه مراد از یقین این نیست، بلکه مراد الیقین و به رمضانه. اینو اشکال کنید شما، این حرف آخوند اینه. شما تقریر بکنید بگید اینجا اینجور میگه لایت خل. خب مولای این که شما میگید استدلالیست که خود آخوند قبلا کرده. شما میخواید بگید الیقین یا لایت خلوه و شک مفروض میگیرید مراد از یقین یقینه به شعبان باشه. خب این خود استدلال آخونده، ایشون داره به استدلال خودش اشکال میکنه. خب شما خیلی خب احسنتم، شما استدلال آخوند رو میپذیرید. ببینید حرف که ندارید شما در اشکال بر این مطلب، شما میگید در اون حرف بهتره. خیلی خب بهتر، اما این حرف آخوند باید جواب بدیم. این اشکاله. ببینید در اصول ما که اینجا میشینیم مقلد کسی که نیستیم، ما میخوایم اختیار مبنا بکنیم. اختیار مبنا تمام عالم هم هرچی گفتن گفتن. وقتی کسی در اینجا اشکالی رو در این استدلالی مطرح میکنه، یا بعد این اشکال رو جواب بدیم یا بپذیریم اشکال رو. آخوند این اشکال رو میکنه، شما چی میگید؟ میگه مراد از یقین یقین به شعبان نیست، یقین به عدم دخول رمضان نیست، مراد از یقین یقین به دخول رمضانه. خیلی خوب، بله حالا بسیار مطلبی که مرحوم آقای آخوند میفرمایند، حالا شاید ما حرف شما رو زدیم، حالا اجازه فرمایید. مطلبی که مرحوم آخوند میفرمایند که اینکه مراجعه کنید به ابواب، اون ابوابی که به بابی که در اینجا ما دو تا روایتشو میخوانیم، حالا وقتم گذشت یکیشو میخوانیم الان. چیزی که ما در اون ابواب میبینیم انصافش اینه خیلی تفاوتی با روایت اینجا علی ابن محمد قاسانی نداره. حالا بعد عرض میکنیم اینجا مثلا مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، دو تا طریقه، جمیعا عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله، روایت صحیح پاکیزه، قال انه سئل عن الاهله فقال هي اهله الشهور فاذا رايت الهلال فصم و اذا رايته فافطر، همون صم للرؤيا و افطر للرؤيا. شیخ باز روایت در میکنه به اسناده هی ان علی ابن محزیار که اسنادش صحیحه، ان محمد ابن ابی عمر، ان ابی ایوب که گفتیم ثقه هست، و حماد، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر، قال اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی ولا بالتزنی ولکن بالرؤیه ولکن بالرؤیه. این دوتا روایت معتبره. خب مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اشکالی که به استدلال می‌فرمایند نظرشون به این اخباره و تقویت این وجه رو می‌کنند که در اینجا همونی که عرض کردم، یعنی حاصل و نتیجه این میشه حکم وجوب صوم یه حکمه. موضوعش چیه؟ موضوعش یقین به رمضانه. چه زمان تعلق پیدا می کند به مکلف وجوب و صوم؟ اون زمانی که یقین به رمضان داشته باشه، با رؤیت یا با غیر رؤیت. یقین به رمضان هم وجوب صوم میاره، هم عدم وجوبش رو در شوال میاره. بنابراین وجوب صوم و عدم وجوبش دائر مدار یقین به رمضان و عدم یقین و یقین به شوال میشه. این نظر مبارک مرحوم آخونده. بنابراین در اینجا استصحابی در کار نیست. امام حکمی رو بیان می‌فرمایند، موضوع حکمی رو برای ما تصویر می‌کنند. کی صوم واجب میشه؟ وقتی یقین به رمضان پیدا کردی. استصحاب از کجاش می‌خواید در بیارید؟ ولذا همون جور که ایشون در استدلال فرمودن، استدلال مبتنی بر این است که شما بیاید بگید مراد از یقین، یقین به دخول رمضان نیست، یقین به شعبانه، یقین به عدم دخول رمضانه، که من وقت شک واجد چنین یقینیم. اما اگر یقین به رمضان باشه که من واجد همچین یقینی نیستم، که امام بفرماید الیقین لا یدخله الشک. توجه بفرمایید تا ببینیم با اشکال آخون چه کنیم. و السلام علیکم.